سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح در افغانستان را همه‌جانبه خوانده، اما میگوید در مباحثات صلح نقش افغان ها تعیین کننده است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در کندهار کشته شد. سفیر پاکستان در کابل میگوید هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی را در پاکستان سازماندهی می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید ده‌ها میلیون تن در جهان در معرض گرسنگی شدید قرار دارند. مشروع خبرها. دگروال مزمل صافی، قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در جنگ در برابر طالبان در کندهار کشته شده. بریج جنرال عبدالمتین حسین خیل، دریستیزوال قول اردوی 205 اتل، با تایید این خبر گفت دگروال صافی در جنگ مستقیم در برابر طالبان ناوقت دیروز در ولسوالی پنجوایی کشته شد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ولسوالی های پنجوایی، ارغنداب، باجری از 6 ماه به این سو شاهد جنگ و درگیری ها هستند. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر اتهام وارد کرد که هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت های تروریستی را در قلمرو پاکستان سازماندهی می کند. احمد منصورخان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت
متاسفانه هند از خاک افغانستان و برخی عناصر برای انتقال فعالیت‌های دهشت افغانی توسط برخی گروه‌های دهشت افغان به پاکستان استفاده می‌کند.
افغانستان و هند بارها اسلام آباد را به پناه دادن، تسلیح و تجهیز گروه‌های افراطی مخالفین دو کشور متهم کردند. پاکستان نیز در سالیان اخیر بار رو آوردن به اتهامات مشابه، میگوید هند طالبان پاکستانی و جدایی طلبان بلوچ را در قلمرو افغانستان آموزش می‌دهد. افغانستان و هند در مورد اتهامات تازه سفیر پاکستان هنوز عکس‌العمل نشان ندادند. قطر از نشست آینده در مسکو در مورد افغانستان استقبال کرده. محمد بن عبدالرحمن آلسانی وزیر خارجه قطر در یک نشست خبری مشترک با همتایان روسی و ترکیه‌اش دیروز در شهر دوحه گفت
همچنین ما از دوستان روسی خود تشکر میکنیم که یک نماینده دولت قطر را به نشست گفتگوهای بین الافغانی در مسکو دعوت کرده است و این امر بیانگر این واقعیت است که سمت و سوی اصلی مذاکرات میان جوانب افغانی توسط پروسه مذاکرات جاری در دوحه تعیین می شود و همه کشورهای زی دخل در این مسیر ما را حمایت می کنند و روسیه در صدر فهرست قرار دارد.
مسکو برای میزبانی از یک نشست بین افغانها که قرار است به تاریخ 18 مارس آغاز شود آمادگی گرفتم. تیم زیمبابوه در دومین بازی تست در برابر تیم افغانستان امروز بیتینگ را ادامه می دهد. تیم زیمبابوه دیروز توانست که 50 رنز را انجام دهد در حالی که هیچ بازیکنش را از دست نداد. تیم افغانستان در دومین بازی تست با از دست دادن 4 بازیکن 545 رنز یا امتیاز دارد. اعضای تیم کرکت افغانستان در بازی امروز تلاش خواهند کرد تا بازیکنان زیمبابوه را به سرعت از میدان خارج کنند. در اولین بازی تست زیمبابوه برنده شده است. قرار است سلسله 3 بازی 20 اوره بین افغانستان و زیمبابوه روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید ده‌ها میلیون تن در جهان در معرض گرسنگی شدید قرار دارند که بیشتر به دلیل درگیری‌ها در بسیاری از کشورهاست. آنتونیو گوتریش روز گذشته در اجلاس شورای امنیت این سازمان گفت بدون اقدام فوری میلیون‌ها انسان در ده‌ها کشور جهان با گرسنگی شدید و خطر مرگ روبرو خواهند شد. آقای گوتریش همچنان گفت تا 30 میلیون تن در بیش از 36 کشور جهان در آستانه گرسنگی قرار دارند. به گفته او گرچه بیشتر جنگ ها عامل گرسنگی هستند، اما تغییرات اقلیمی و همگیری ویروس کرونا هم در بروز آن نقش داشته. سواحل، شاخ افریقا، سودان جنوبی، یمن و افغانستان در جمله کشورهایی هستند که در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. اداره تنظیم مخابرات پاکستان یا PTA بار دیگر اپلیکیشن چینی تیک تاک را که فیلم‌های کوتاه را نشر می‌کند تعطیل کرد. اداره تنظیم مخابرات پاکستان روز پنجشنبه گفت این تصمیم بعد از حکم محکمه پشاور اتخاذ شده. محکمه پشاور می‌گوید این حکم بر اساس تقاضای مردم صورت گرفته و اپلیکیشن چینی تیک تاک که بی‌حیایی را پخش می‌کند باید مسدود شود. در ماه اکتبر سال گذشته نیز اداره تنظیم مخابرات پاکستان اپلیکیشن تیک تاک را به حالت تعلیق درآورده بود، اما بعد از 10 روز این ممنوعیت را لغو کرد. و خبر آخر این که کشورهای دنمارک و نروژ واکسیناسیون ویروس کرونا توسط واکسین آسترازنیکا را به طور موقت متوقف کردند. مقامات دنمارک روز پنجشنبه گفتند که تطبیق این واکسین را به دلیل عوارض جانبی جدی به حالت تعلیق درآوردند. بر اساس گزارش‌ها یک مرد در دنمارک پس از تطبیق واکسین آسترازنکا درگذشت. گفته می‌شود این واکسین در برخی افراد باعث لخته شدن خون شده، اما هنوز مشخص نیست که چند تن به این مشکل دچار شدند. وزیر صحت دنمارک در یک توییت نوشته که تصمیم نهایی در این مورد در حال حاضر امکان پذیر نیست و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. پس از دنمارک، نروژ هم گفت که تا دستیابی به نتایج تحقیقات کلینیکی جدید، تطبیق واکسین آسترازنکا را متوقف خواهد ساخت. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح در افغانستان را همه‌جانبه خوانده، اما میگوید در مباحثات صلح نقش افغان‌ها تعیین کننده است. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه جهانی خواسته که در مورد خروج یا باقی ماندن اساکرشان در این کشور به طور مسئولانه تصمیم بگیرند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح را همه‌جانبه خوانده، میگوید که از نشست‌های ترکیه و روسیه برای صلح در افغانستان استقبال می‌کند. احمد منصورخان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که هدف پروسه‌ای که واشنگتن برای گفتگوهای چند هفته یا ماه‌های آینده طرح‌ریزی کرده، پیشرفت به سوی یک راه حل سیاسی است، ولی او روی نقش تعیین کننده اطراف جنگ در گفتگوی صلح تأکید کرد.
ما باور داریم که این طرح یک چارچوب همه جانبه برای گفتگوی بین الافغانی دارد، اما این که در این طرح‌ها درباره آینده سیاسی افغانستان، تشکیلات سیاسی و خاتمه یک جنگ از طریق یک آتش بس همه جانبه و دائمی چی نقشه را ارائه می شود، روی این همه باید در گفتگوی بین الافغانی توافق صورت گیرد.
سفیر پاکستان می افزاید که این کشور در 40 سال گذشته نه تنها از طالبان بلکه از همه افغان ها میزبانی کرده، ولی کدام نفوذ به خصوص میان طالبان ندارد که بر آنها فشار وارد کند. سفیر پاکستان می گوید که این کشور به نشست ها در روسیه و ترکیه برای گفتگوی صلح در افغانستان دعوت شده و در آن اشتراک می کند. با ادامه تلاش ها برای نشست های روسیه و ترکیه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در گفتگوی دیروز خود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باید ادامه یابد تا طرفین درگیر نتایج آن را در نشست استانبول ببینند. آقای کرزی از جامعه جهانی نیز خواست که درباره خروج یا بقای سربازان خود در افغانستان باید مسئولانه تصمیم بگیرد.
این مسئله برای امریکا و متحدین که از 20 سال به این سو در افغانستان داخل بودند بسیار مهم است که مسئولانه عمل کنند. پس برای صلح در افغانستان، خروج یا بقای مسئولانه مسائلی هستند که ما باید با در نظر داشت نیازمندی های مردم افغانستان روی آن به دقت غور کنیم.
از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که این کشور میخواهد که نقش کشورهای همجوار و ملل متحد در تلاش‌های صلح در افغانستان وسیع‌تر شود، ولی او این را هم گفت که واشنگتن هنوز در مورد خارج ساختن سربازان خود از افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان میگوید در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20 مورد آن در شهر کابل اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با پخش گزارشی در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا نیز بر زندگی زنان خبرنگار افغانستان تأثیر کرده و از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان خانه نشین شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی خبرنگار در هرات و سونیا اکبری خبرنگار در کابل میگویند که با افزایش ناامنی‌ها و همگیری ویروس و کرونا خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
میبینیم که خشونت ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار عذاب قرار میگیره، خانم خبرنگار. این نگران کننده است.
اخیرا ما میبینیم که برخی از فعالان رسانه ای مخصوصا خانم های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار میگیرن و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این میتونه روی کار خبرنگاران و ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نکزاد مسئول این مرکز گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه ای زن کشته میشن. این چی کار ما میتونه برسان؟ تقریبا از ما دیگه خبرنگاران هم نیستن. ما متاسفانه تا سال 1390 شخصی سال پر چالش خشونت داشت. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده و یک قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نکزاد افزود که تاکنون به پرونده‌های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تأکید کرد که باید هر چه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید:
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد محدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم، ولی تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به این نقطه برسیم و ما به نگرانی که همکارای خبرنگار ما دارن به او پاسخ بدیم.
مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه‌ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شده.
پیام ها و نظریات شما
ما
مسکاریو هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگاران هست که در ارتباط با سه تن از دختر خانم هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدن و به شهادت رسیدن، نگرانی ما هست که آیا زمانی که از رسانه ها دیگر دختر خانم ها و یا هم در ولایت های ناامن که مورد ترور قرار می گیرند دختر خانم ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می گیرند، آیا دولت کدام پاسخگویی هستند و یا هم تروریستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد در سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشد از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیادی خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
داز یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود در فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می کنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوهای جالب و مصاحبه ها را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه فرهنگی مجله آزادی. امیدواریم با نزدیک شدن بهار و سال نو زندگی سرشار از صمیمیت و محبت داشته باشید و سال جدید پیش رو را یک فال نیک گرفته و یک سال و دور از مریضی و ناامنی را پیشواز بگیرید. اینک یک برنامه دیگر از مجله آزادی را با مدد رسانی همکارانم آماده دارم. در این برنامه یاد خیری داریم از زنده یاد استاد غلامعلی امید، هنرمند و طنزنویس کشور، که بیشترینه بخشی از برنامه را به او اختصاص داده ایم. افزون بر این، این مطالب را نیز گرد آورده ایم. داستانی با عنوان رفیق همراز، گزارش از 90 سالگی انجمن ادبی هرات.
حالا گرد فراموشی روی نشلای اورنگ هشتم و کودک انجمن ادبی هرات نشسته و هیچ افق روشنی برای بزیور چاپ آراسته شدن این دو نشریه مطرح و خوشنام نیست.
8 مارچ روز همبستگی زنان امسال در حالی تجلیل شد که مردم در سراسر جهان با تهدید ویروس کرونا روبرو هستند.
در یک سال گذشته ویروس و کرونا زندگی مردم را زیر رو کرد. زنان هم در سطوح مختلف درگیر این ویروس بودند.
سخنی چند پیرامون اشعار و کارهای ادبی بانو رامیکا، یکی از شاعران معاصر ولایت بلخ.
در طلسم خاکی بیشترین اشعارش دو بیتی و شعرهای آزاد تشکیل میده. غزل هم هست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. نخست توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله‌ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوسودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوستی دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتن و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریطه ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن‌تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
روز جهانی زن 8 مارچ امسال در حالی فرا رسیده که مردم در سراسر جهان با ویروس کرونا دست پنجه نرم می کنند. در افغانستان هم این ویروس بر اساس آمار رسمی 10,000 نفر را مبتلا کرد، شاید هم بیشتر. ولی نقش زنان در مهار این ویروس از چه قرار بوده است؟ در این گزارش به این پرسش پاسخ داده شده است.
در یک سال گذشته ویروس و کرونا زندگی مردم را زیر رو کرد. زنان هم در سطوح مختلف درگیر این ویروس بودند. اما نقش آنان در مدیریت بحران کرونا در افغانستان چگونه بود؟ در افغانستان کمیته عالی مبارزه با ویروس و کرونا بر ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری تشکیل شد. وزارت صحت میگوید زنان به شیوه‌های گوناگون در کار این کمیته نقش داشتند. وزارت امور زنان و شورای عالی طبی که در رأس آن یک زن است با این کمیته کار می‌کردند. میرلیس مصطفی رئیس مرکز حالات اضطرار و کرونا وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که در رهبری استراتژیک مدیریت بحران کرونا زنان مانند نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان و دیوا صمد دستیار خاص رئیس جمهوری نقش داشتند. او نقش زنان در مهار ویروس و کرونا را در دو بخش می‌بیند.
یکی در بود اجتماعی و فامیلی است که بیشترین مسئولیت مراقبت‌های خصوصا خفیف و متوسط را که از جمله تطبیق ادویه و رای تغذیه مناسب به اعضای مصاب فامیل بوده، یک بود بسیار مهم بوده که زنان رول خود بازی کردند. و بود دومی از اینا از خدمات صحی بوده که البته خانم‌ها به نیز کارمند صحی، دکتر، نرس، لابراند در دیگر عرصا در مراقبت های سیده های سیهو، اینا دوش و دوش برادرانشان در بخش حرز خدمات اینا دخیل بودن.
افزون بر بخش مدیریت، زنان در بخش عملیاتی مبارزه با ویروس و کرونا نقش مهمتری داشتند. فرشته زاهدی مسئول ولایتی کنترل امراض ساری در ولایت نیمروز میگوید یکی از زنان است که در سطح این ولایت نقش مهم در مبارزه با این ویروس داشته است.
خوشبختانه همکاران پرتلاش و سختکوش ما در ولایت نیمروز، با وجودی که یک ولایت سرحدی بوده که تقریبا روزانه بیش از 5,000 مهاجر ما از کشور ایران به خاک کشور عزیز ما افغانستان از طریق پل ابریشم وارد می شدن، ما بدون در نظر داشت روزهای رخصتی به صورت شبانه روزی آماده خدمت بودیم و تا حد توان کوشیدیم که خوشبختانه نتیجه خوب را هم دریافت نمودیم.
مژگان الیاسی پزشک شفاخانه افغان ژاپن، نخستین مرکز ویژه ویروس و کرونا در کابل، میگوید زنان در شرایط دشواری با کرونا مقابله کردند.
ما حراس ازی داشتیم که خدای نکرده انتونا به طرف خانه و فامیل ما انتقال ندیم و همچنان اولادات اونجا زندگی میکردن در خانه. از این لحاظ ما به تشویش بودیم. قرنطینه بودن خودش یک مشکل بود. نبودن وسایل ترانسپورتی به علت قرنطینه بودن، یعنی ما هستن با مریضای کرونایی سر کار داریم، بدشخانه کار میکنیم که مریضای کرونایی اونجا تداوی بشه، بسیار به مشکل ما سوار موتر میشیم.
هرچند وزارت صحت آماری از شمار کارمندان صحی خانم که در بخش ویروس و کرونا کار کردند در دست ندارد، اما میگوید از 16,000 کارمند صحی 30-40% آن را زنان تشکیل میدهند. اما چه تعداد پزشکان زن در نتیجه ویروس و کرونا جان دادند؟ عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
دکتر صایبایی که در جریان بحران کرونا جانهایشون خود را از دست دادند 99 نفر می باشد. از این 99 نفر 10 نفر اینها را از خانم ها تشکیل می دهند.
با اینکه زنان از توانایی های زیادی برخوردارند، اما وضعیت آنان در جامعه سنتی افغانستان آشفته است. شمار زیادی از آنان از حقوقشان بی بهره‌اند و شماری اندکی که در این عرصه پیشگام هستند و میخواهند تابو شکنی کنند با چالش های زیادی به ویژه امنیتی روبرو هستند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از 90 سالگی انجمن ادبی هرات بزرگداشت شد. مسئولین انجمن ادبی هرات میگویند که آنان در کنار رشد شعر و داستان یک نسل از شاعران و نویسندگان را در این انجمن آموزش دادند. اما مسئولان مدعی‌اند که آنان با کمترین امکانات برای تداوم فعالیت می‌پردازند و هیچ امیدی برای حمایت از آنان وجود ندارد. در این مورد گزارشی داریم از ولایت هرات.
شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم.
شعرخوانی به مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی هرات. گروهی از نویسندگان، شاعران و فرهنگیان هرات در این مراسم مروری کوتاه بر فعالیت این انجمن می کنند. بر روایت مسئولان انجمن ادبی هرات، انجمن ادبی کابل پس از هرات گشایش یافته و انجمن ادبی هرات با قدامت‌ترین انجمن ادبی افغانستان است. ناصر ریاب عضو انجمن ادبی هرات میگوید که چرخه فعالیت این انجمن با کمبود شدید امکانات میچرخد.
مشکل این است که یکی از اینکه علاقه‌مندی‌هایی که در گذشته بود، چون خب نهادهای فرهنگی نشریات اینها زیاد شده، کمتر شده. دوم از اینکه از نظر اقتصادی انجمن هیچ چیز نداره، جای نداره، کارمند نداره، تو یک کارمند استخدام نکردن که بتونه همین یک چای چلیم برای نوافه هم بکنه.
انجمن ادبی هرات حتی در دوران رژیم طالبان در افغانستان فعالیت داشت و نشست‌های شعرخوانی و نقد و شعر و داستان برگزار می‌شد، اما زیر نظر طالبان. حالا گرد فراموشی روی نشتلای اورنگ هشتم و کودک انجمن ادبی هرات نشسته و هیچ افق روشنی برای بزیور چاپ آراسته شدن این دو نشریه مطرح و خوشنام نیست. داوود منیر، رئیس انجمن ادبی هرات:
ما امیدوارم که جشن 90 سالگی انجمن ادبی یک تکانه باشه برای خود مردم ما، برای نهادهای مدنی ما، برای جامعه فرهنگی ما، برای جامعه ای که دل اینا به فرهنگ و ادبیات این جامعه میسوزه و انتظار دارن که این فرهنگ و این ادبیات به تعالی برسه و این ظرفیت ها دقیقاً در انجمن ادبی هرات وجود داره، انتظار حمایت از این انجمن ادبی داره.
سید وید کتالی والی هرات میپذیرد که حکومت افغانستان کاری برای حمایت از انجمن ادبی این ولایت انجام نداده است.
من فکر میکنم که شهر شما، جامعه شما سخت نیاز داره که آنانی که کل این گذشته با ارزش رو نوشتن و رقم زدن باز بیاین دوباره از اندام کنن. تبریک میگم 90 سالگی رو. اظهار شرمندگی میکنم بابت اینکه نقش به سزای نداشتیم در کنار شما.
در حاشیه مراسم بزرگداشت از 90 سالگی انجمن ادبی هرات نمایشگاه کوچک کتاب برگزار شده است.
در مناسبت 90 سالگی انجمن ادبی شهر هرات چندین کتاب هست از نویسندگان مطرح هرات که کتاب‌های اینا به نمایش گذاشته شده.
شور و شوق شاعران عضو انجمن ادبی هرات برای چاپ مجموعه‌های شیری همچنان زیاد است، در شرایطی که حمایت چندانی از آنان صورت نمی‌گیرد.
تا هزار عاشق پرغم بجز از من داری، احتمالاً بیشتر هم بجز از من داری.
این غزل یک از مشهورترین اشعار جاوید نبی‌زاده شاعر جوان هراتی است که در انجمن ادبی هرات رشد کرده و حالا نام و نشانی در میان شاعران افغانستان برای خود برپا کرده است. جاوید نبی‌زاده رشد و بالندگی در شعر را مدیون پیشکسوتان انجمن ادبی هرات می‌داند.
انجمن ادبی هرات در طی این سالیانی که فعالیت مثمر داشته شخصیت‌های زیادی به جامعه تقدیم کرده که اینا شاعرای خیلی تاثیرگذار و نویسنده‌های تاثیرگذار بودن. از این جمله اگر حساب بشه من کوچک هم بودم، با گستردگی این فضا، با بودن بودجه بیشتر، ما قطعاً می‌تونیم خیلی بیشتر از این تاثیرگذار باشیم.
از عبدالعلی شایع قیروی، محمد ابراهیم رجایی، فکری سلجوقی و عبدالواحد بهره از چهره‌های تاثیرگذار در طی فعالیت 9 دهه انجمن ادبی هرات نام برده می شود.
تا حیرت خرام تو سامان دیده است، چندین قیامت از مژم قد کشیده است. آزادم از توهم نیرنگ روزگار، طاووس این چمن ز خیالم پریده است.
انجمن ادبی هرات حلقه وصل نویسندگان، شاعران و فرهنگیان را تشکیل می‌دهد تا آنان به عنوان میراثدار این انجمن گام‌هایی برای رشد ادبیات بردارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
بانو رامیکا دکتری که بیشتر به شعر علاقمند بود و علی‌رغم نارضایتی دوستانش از سرودن شعر دست نکشید و امروز مالک 2 مجموعه با نام‌های تلسم خاکی و اقیانوس خون و بیشترینه 2 بیتی هاست. همکارم گزارش فرهنگی دارد با صحبت با این بانو دکتر شاعر از ولایت سمنگان.
دکتر شاهرخی شاعر است رومانتیک و بیشتر اشعارش عاشقانه و به همین دلیل بار هم بعد از نشر چند قطع شعرش در رسانه‌های محلی از طرف بستگانش سرزنش شد. و اما او با آنکه زاده و پرورده سنتی ترین جامعه هست، هرگز تسلیم قضاوت‌های مردم نشد و به سرودن شعر ادامه داد. هرچند میگوید اعضای خانواده نه تنها مخالفش نبودند بلکه حمایتش هم میکردند. و اما بانو رامیکا چگونه علاقمند شعر و شاعری شد؟ او میگوید یک حس نفیس و ظریفی او را به دنیای شعر و ادب کشانید.
من از زمانی که متعلم بودم، صنف نوی مکتب بودم، کم کم میسرودم و حضویت کانونی ادبی فرهنگی مکتب خود داشتم و بعدم زمانی که مکتب خلاص کردم، البته در او هنگام وقتی می سرودم شعرهای مناسبتی بود، به مناسبت ها سروده می شد و دست باز به سرودن هر شعری نداشتم. و بعد دوباره از صنف دوی مکتب، دوی فاکولته، صنف دوم فاکولته که بودم، دوباره کم کم می سرودم، با بعضی نشریه ها همکاری داشتم، اشعارم و نوشته هایم در بعضی از نشریه ها چاپ می شد، نقدای ادبی می نوشتم، و یک مدت به شکل به شکل پروگنده می نوشتم.
این بانو شاعر جوان از پدر بلخی و مادر سمنگانی 36 سال قبل در گذرگاه قبادیان شهر مزار شریف در یک خانواده متوسط و علم دوست چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در مکاتب سلطان رضیه و گوهر خاتون این شهر به درجه عالی به پایان رسانید. دکتر رمیکا بعد از اتمام مکتب وارد دانشگاه بلخ شد و از رشته طبابت فارغ گردید. او 14 سالی می شود که به حیث دکتر در شفاخانه ولایتی سمنگان شهر ایبک مصروف طبابت می باشد. بیشترین سروده های بانو رمیکا در سمنگان سروده شده و تا حال 2 مجموعه شعریش به نام های اقیانوس خون و طلسم خاکی به نشر رسیده و 2 مجموعه شعری دیگرش هنوز اقبال چاپ نیافتند. و اما این 2 مجموعه شعری حاوی چه اشعار هستند؟ بانو رمیکا میگوید:
تک بیتم دارم، غزلم دارم، مثنویم دارم و یک شعرهای پراگنده هم میباشم که هر 2 مجموعه شعری من آوی همین مطالب میباشم. در طلسم خاکی بیشترین اشعارش 2 بیتی و شعرهای آزاد تشکیل میده. غزلم هست، اما در طلسم خاکی تفاوت در مجموعه 2 شعریم که اقیانوس خون است، در هو بیشتر فقط 5 غزل است، 2 بیتی می باشه و بیشترینش تک بیت و شعر آزاد می باشه.
هرچند خیلی از شاعران پارسیگوی معاصر ما متأثر از آثار شاعران نامدار مانند مولانا، حافظ، سعدی، خیام، فردوسی، بیدل، اقبال و دیگران می باشند، ولی دکتر رمیکا می گوید فقط خودش از خودش الهام می گیرد و آنچه را سروده دلنوشته های خودش می باشد. دکتر رمیکا شور و عشق به شعر و لطافت شعری در دوران خردسالیش را زیباتر از حالا می داند و با حسرت می گوید:
اما قبلا در دوران متعلمی خود که می سرودم گفتم اونم شعرهای مناسبتی بود که بیشتر در قالب غزل و مثنوی خوبتر بودم، خوبتر می سرودم به تناسب حال غزل که در او وقت می سرودم و یا مثنوی که می نوشتم او قوی تر از غزلهای حال که می سرایم بود. شعرهای آزاد و 2 بیتی بیشتر دارم، در هی 2 قالب راحت تر هستم به تناسب غزل و مثنوی و خوبتر اونر نمایی میتونم در این 2 بیت.
و اما بیشترین 2 بیتی های این شاعر سمنگانی شباهت های زیادی با 2 بیتی های بابا طاهر عریان از شاعران نامدار قرن چهارم دارد:
بلبخندت مرا بار صدا کن، به موج هشکای من شنا کن، فقط یک بار از حرف دلم گو، فقط یک بار از حرف دلم گو، مرا از این تلاطم ها رها کن. شدم زنده ولی هر بار کشتی، شدم زنده ولی هر بار کشتی، میان جاده پندار کشتی، بدون این که جانم را بگیری، مرا ای زندگی بسیار کشتی. به زخم سینه من هو نمک زد، گلویم را فشرد و حرف شک زد، به گریه که شبش کردم به ناچار، مرا در یک نگاه پرمحک زد. نگاه کن هشکایم را بزاری، بروی گونه هایم گل سپاری، ربودی روزهای خوب عمرم، نمی بخشم که داده بیقراری. برایت انتظارم انتظارم، به دیدارت شمارم در شمارم، چرا دل می تپد از دوری تو، بده از هم لبانت بیقرارم.
رمیکا با آنکه در جنگ زاده و پرورش یافته، ولی در اشعارش چیزی از دود و آتش کمتر به مشاهده می رسد. بیشترین اشعار این بانوی جوان عشقی و عاطفی اند تا حماسی و درباری، ولی می گوید سروده های مناسبتی هم دارد. بانو رمیکا میگوید خاطرات شیرین و ناگواری از زندگی دارد، ولی استقبال گرم مردم از نشر مجموعه های شعریش شیرین ترین خاطره بود که هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.
و زمانی که کتاب ما چاپ شد خلاف توقع ما بود، بسیار با یک پذیرش خوب، با استقبال خوب هموطنانم قرار گرفتم. حتی در اداره خودم بیشتر به عنوان شاعر نسبت به هیک یک طبیب هستم برم هرج گذاشتن، افتخار کردن برم. و همچنان اطلاعات و فرهنگ سمنگان، هر دو کتاب ما رونمایش در اطلاعات از طریق اطلاعات و فرهنگ صورت گرفت. و در محیط و اجتماع هم تا فعلا نکدام با مشکل بر نخورده.
در اشعار دکتر رمیکا حس و شعور زنانگی به خوبی پیداست، چیزی که در اشعار مردان کمتر دیده شده است. مانند نفاست در ترکیب شعر که خواننده افسون آن می شود و می داند که دلنوشته های دختری هست دلداده و شیدا. سمنگان زیستگاه این بانو شعر جوان، جامعه بشدت سنتی دارد و زنان دران نقش پررنگ ندارند. اینجا و در اقصا نقاط افغانستان مردان با پشتوانه هزاران سال مرد سالاریشان که زنان را فرمانبردار خود می دانند، نمی توانند به آسانی بپذیرند که زن از خانواده یا محلهشان شیر بگوید، آن هم در وصف خط و خال و جمال یار. دکتر رمیکا این شاعر جوان سمنگانی میگوید آرزوهای زیادی دارد، ولی حالا بزرگترین آرزویش این است که صلح بیاید، صلح آرام بخش، شور و نشاط آفرین که همه غمهای گذشته در برابرش زانو بزنند.
آن که دایم سر سودای عزیزان دارد، ظاهراً با همه کس شیوه احسان دارد، لیک صد حیله و دل از همه پنهان دارد. راست گویم به خدا عادت شیطان دارد، متملق چه غم از فتنه دوران دارد. بخشی از شعر طنزی مرحوم غلام علی امید را شنیدید که مدعای برنامه امروزی ماست. شماری از آگاهان هنر در افغانستان به این باورند که فرهنگ هنر از دهه 30 تا 50 سده اخیر با توجه شماری از روشنفکران تا حدودی در مسیر قابل اعتمادی در حرکت بود و به خصوص بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1343 و مسئله آزادی بیان، حکومت‌های وقت نیز به هنرمندان و فرهنگیان با دیده قدر نگریسته و هنرمندان نیز با نوعی امیدواری به تبارز استعدادهای خیش پرداختند. با ایجاد مکتب صنایع نفیسه شاگردان زیادی در عرصه هنر به میان آمد. خلاصه روزنه های امید که در دوران مشروطیت های اول و دوم شروع و بعدن دچار اختناق شده بود جان تازه گرفت. و اما صد دریغ که در آن زمان نیز بیروکراسی و تأثیرپذیری از رسوم و عادات ناپسند ناشی از افکار بنیادگرانه صدرای رشد استعدادها و آنهایی که علاقه و بخشهای مختلف هنر و فرهنگ داشتند واقعی شد و هنرمندان که در چندین بخش صاحب قریحه و تخصص بودند با اعمال تعصبات قومی و منطقوی و خودخواهی های شماری از جاه طلبان این عرصه نتوانستند آنطوری که شایسته بود به تبارز استعدادهای خود بپردازند. از آن جمله سیماهای ماندگار هنر به خصوص رسامی و تئاتر یکی هم غلام علی امید هست که اوراق زندگانی او نیز چون شماری از همگنان وی صفحات آسایش و رفاه را کمتر دارد. اگر تعریفی از هنر و هنرمند معاصر سراغ شود، غلام علی امید استعداد رسامی، درام نویسی، تمثیل، طنز نویسی، آوازخوانی، شاعری و کذا کذاها را توانسته به وجه احسن انجام دهد که از هر یکی آن خاطرات بیاد ماندنی بیادگار دارد. و معرفی این عجوبه هنر از نوشته نویسنده کشور محمد همایون سرخابی که نسبت قرینی با غلام علی امید نیز دارد استفاده می‌بریم. جناب سرخابی در مقاله خود با عنوان درنگی بر زندگانی امید می نویسد: غلام علی امید به تاریخ 23 سنبله سال 1294 هجری و شمسی در گذر قاضی فیض الله خان شهر کابل در یک خانواده روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش عثمان قلخان محرم باشی است. به نوشته سرخابی، غلام علی امید نسبت خیلی قریب با پروفسور غلام محمد میمنگی داشت و به همین مناسبت مقدمات اساسی هنر رسامی را با پسران پروفسور میمنگی در منزل ایشان فرا گرفت و مادرش بی بی مریم سرخابی از نخستین زنان منور و یکی از بنیانگذاران معارف نسوان افغانستان به شمار می رود. غلام علی امید در مکتب صنایع نفیسه نزد استادانی چون پروفسور غلام محمد میمنگی، ماستر عبدالعزیز خان هندی و استاد عبدالغفور برشنا به فراگیری اساسات هنر پرداخت و در سال 1313 شمسی از مکتب صنایع نفیسه فارغ شد و در مکتبهای غازی، تجارت و زراعت به حیث معلم نقاشی مصروف شد و در سال 1324 بنابر ناسازگاری زمان و شهر آباییش میمنه عودت نمود و بعد از گذشت 13 سال زیستن در آن دیار واپس به کابل آمد و متوجه تحصیلات 8 فرزند خود شد. محقق و نویسنده عزیز آسوده در کتاب سیمای معاصران در مورد حیات غلام علی امید می نویسد: کارهای نقاشی استاد غلام علی امید از این جهت ارزشمندی می یابد که تا حدودی زیاد به مناظر طبیعی و به حوادث و حالات، جایها و علایق فرهنگی تاریخی ملی و فولکلوریک کشور پرداخته، از آن جمله است بالاحصار کابل، شکست انگلیس‌ها در دره خیبر، تابلوی پغمان، استالف و چارچته کابل. یکی دیگر از تابلوهای استاد امید گنبد نقاره‌خانه است که در چهارراهی پشتونستان امروزی قرار داشت و از عجایب هنرهای معماری بود که نابخردانه ویران شد. همچنان تابلوی مرادخانی و ده‌ها منظره و تصویر. بیایید به صحبت کوتاه جناب آسوده که همکارم جاوید فیضی با ایشان انجام داده گوش می دهیم که چه ابراز نظرها و خاطره ای از استاد غلام علی امید داشتند. جناب آسوده در بخشی از این مصاحبه می گوید:
استاد غلام علی امید یکی از شاید مناصر و فردترین کسایی است که یک شخصیت چند بودی دارد. مثلا در ادبیات و شعر، در رسامی و نقاشی، همطور در تئاتر و نمایشنامه نویسی، همه قسم در موسیقی استاد کارهای ارزنده را انجام داده و گروه های زیادی از مردم و علاقمندای همین هنرهایی را که برشمردم یعنی متوجه خود ساخته بود در زمان حیات خود. استاد مثلا در رسامی شاگرد پروفسور غلام محمد میمنگی بود و این سالهای زیادی در نقاشی کارهای فوق‌العاده را انجام داده، از جمله مثلا نمونه چارچته کابل و بعضی از جاهای دیگه را که ما دیدیم از کارهای استاد است که چطور نقاشی کرده، حتی پورتریت های را اشخاص دیگه نقاشی کرده و عرضه کرده. اما تو در تئاتر و نمایشنامه نویسی هم خودش ممثل بوده و هم خودش نمایشنامه های کمدی نوشته میکرده و کمدیا در وقتا که تئاتر مثلا یک جایگاه بسیار والایی در جامعه ما داشت و نقش استاد غلام علی امید بسیار چشمگیر بوده.
و باور عزیز آسوده، مرحوم غلام علی امید به تشویق استاد صلاح الدین سلجوقی به مطبوعات کشور راه یافت. غلام علی امید آوازخوان، نوازنده و کمپوزیتور مستعدی نیز بود و در سالهای همکاری با رادیو کابل وقت آهنگهای مشهور پسته فروش و گل نورسته از ساخته های اوست که خود وی نیز خوانده است. عزیز آسوده که در سالهای 60 با استاد غلامعلی امید از نزدیک گفت شنودی داشته، در مورد آوازخوانی مرحوم امید میگوید:
در عرصه موسیقی هم استاد غلامعلی امید خوبترین آهنگای محلی را در آرشیف رادیو ثبت داره، البته در تلویزیون کمتر. و من خودم شخصا در سالهایی که زنده بودم از طریق تلویزیون ملی در یک مصاحبه مفصلی در حدود شاید نزدیک به یک ساعت معمولشون داشتیم که تا دمو برنامه هم آهنگایی را ثبت کردم که همیال در آرشیف تلویزیون وجود داره و از محلی خانه بسیار زبده که آهنگای محدودی البته داشته و داره در آرشیف رادیو و تلویزیون، یکی استاد غلامعلی امید است.
مرحوم غلامعلی امید افزون بر هنر رسامی به سرودن شعر، به خصوص غزل و نوشتن پارچه های منظوم انتقادی و طنزآمیز نیز می پرداخت. و اما دراما و سناریو نویسی غلامعلی امید شهرت خاص خود را دارد. درامه لالا ملنگ و سناریوی فیلم روزگاران یادگار خوبی از ایشان عنوان شده است. نویسنده عزیز آسوده در زمینه به این دیدگاه است:
در زمینه‌های ادبی استاد غلامعلی امید شعرهای بسیار جالبی داره. بیشتر سروده های استاد غلامعلی امید در زمینه طنز بوده. یکی از ابتکارات استاد غلامعلی امید در زمینه ادبیات و در عرصه طنز و فکاهی یک دیالوگ‌هایی بود بین دو تا کاراکتر که هویت صفحات شمال داشت، یعنی یکی توره و دیگه جوره. ایرایی ابتکار کرده بود و این توره و جوره همیشه دیالوگ‌هایی داشتن که گپای انتقادی و فساد همون زمانه، یعنی 50-60 سال پیش برملا میکردن و در مطبوعات این به مردم عرضه میکردن. و حتی خود استاد از این دو کاراکتر توره و جوره کارتون هایی را درست کرده بود که هم همراه با این چطور نشر میشد.
غلامعلی امید داستانهای طنزی جوره و توره را به اقتباس کاریکاتورهای عجب و رجب استاد برشنا نوشته است. در این بخش برنامه پارچه ای از صحبتهای جوره با توره را برگزیده ایم که چنین آغاز می شود: جوره با توره همی گفت که ای یار عزیز، پول و سرمایه و دوکان نه تو داری و نه من، نه تو را اسب سمند و نه مرا شاطر چست، آنچنان دبدبه و شان نه تو داری و نه من، نه توی خان فلان قریه و نه من ارباب، گله و دام و چوپان نه تو داری و نه من، نه توی کاتب تحریر نه من حاکم نو، و خدا بخت درخشان نه تو داری و نه من، نه تو گیری ز فلک توفه و نی من قالین، آنچنان قاطر چسقان نه تو داری و نه من، گاو ارباب شده از سرقت و مردم به عذاب، حالیا طاقت تاوان نه تو داری و نه من، قیمتی گاو دو چندان ز مردم گیرن، پول چون ریگ بیابان نه تو داری و نه من، هرچی خواهی بکن و در پی آزار مباش، طاقت آه یتیمان نه تو داری و نه من، راست گوییم چو امید به حال غربا، روز شب ناله و گریان نه تو داری و نه من. استاد غلامعلی امید که یاد خیری از ایشان نمودیم، در 3 حوت سال 1366 با عمر 70 سالگی در اثر مریضی قلبی از جهان رفت و در جوار مزار عاشقان عارفان کابل به خاک سپرده شد.
شنونده های عزیز،
این بود برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی. تا فرصت دیگر، بدرود.